بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. باز رسید که در این اصل شریف این مطلب که قوه خیال در قوس نزول معانی عقلیه را به تصویر می کشد و قوه متخیله هم همونطور که برزستون دیم قوه ایست که به یک معنا او را متخیله می گوید. قوه متخیله در حقیقت همون قوه متصرفه که اگر در قوه متصرفه وهم حاکم باشه او به قوه متخیله تعبیر میشه و اگر بر او عقل حکومت کند به قوه متفکره تعبیر میشه. به هر حال قوه متخیله برای تصرف کردن در صور خیالیه هست و معانیه در قوه حافظه. منتها اگر در تحت نظر عقل باشه این تصرفات رو انجام بده او رو میگیم متفکره و اگر در نظر قوه واهمه باشه از او تعبیر میشه به قوه متخیله. یکی از نکته‌هایی هم که باز در اینجا جای توجه به اون هست فرض سندیم که اینجا محل جولان مباحث مکاشفاته و تمام مکاشفاتی که برای افراد اشخاص پیش میاد اعم از مکاشفاتی که خوب هست یا ناشایست فرقی نمی کنه. اینها همه نیازمنده به قوه متخیله و قوه خیال و قوه عاقله یا قوای دیگر. اون چرا که در عالم باطن به وسیله حواس پنجگانه اگه ادراک بشه به وزن اون چه که در عالم ظاهر است، یعنی قوه خیال انسان همینطوری که میتونه حواس پنجگانه رو در اینجا واسطه قرار بده و صورت‌های ابصاریه رو از خارج شکار کنه و مسموعات رو شکار کنه و با این عالم ظاهر ماده ارتباط برقرار بفرماید و اشکال و صوری رو برای خودش حاصل کنه، اونها رو مخزون کنه، یه وقتی میبینید که در عالم خواب یا در بیداری صور اشکال و اشیاء رو در عالم مثال منفصل هم میتونه مشاهده کنه یا اسوادی رو بشنوه و اینها رو هم در خودش مخزون کنه که این گونه از ادراکات نیازی به تعبیرم نداره. تعبیر و تأویل همینطور که عرض رسید مربوط به اون جایی است که قوه عقل از غیب و عالم عقل حقایقی را اسراری را شکار کنه که مدرکات قوه عقل در او شکل و رنگ و وزن و مثلا صوت و طعم و اینها نیست، چون حقایق عقلیه همونطوری که در فلسفه عنایت فرمودید اینا به عنوان مجردات تام نه ذاتن مادیه و نه در مقام فعلشون نیازمنده به ماده و عوارض ماده. اونها رو اگر قوه عاقله ادراک بفرماید و قوه خیال اونها رو به صور خیالیه مشابه اونها رو انشاء بکنه و تصویر بکنه، اینجاها هست که تعبیر میخواد و تعبیر میخواد. مثل این که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من خواب دیدم، تعبیر ایشون البته خواب لفظ خواب نداره، فهم رأیت دیدم، من مشاهده کردم، رأیت انی اشرب اللبن، دیدم که دارم شیر می نوشم و به اندازه شیر می نوشم که سرریز میکنه تو بدن من، به طوری که از ناخنهای من ریون ری سرریز کردن، مثل این که آدم تو ظرف آب رو بریزه و آب از اون ظرف سرریز کنه. اون وقت یا به یک تعبیری فضولات یه شیعی رو تعبیر به ری میکنه، که شیر رو می نوشیدم و شیر سرریز می کرد و فضولات اون از ناحیه ناخنهای من بیرون ریخته می شد و اینها رو من به عمر می دادم، اون می خورد. که خب به مطابق معنای خودش بعد حضرت فرمود که فاول تو بلعه، من این شیر را، این نوشیدن لبن را به علم تعبیر کرده. ریگ هر شیعی به منزله فضولات اون شیعه، علم هم فضولاتی داره، فضولات علم اوهام است و تخیلات، که حضرت فرمود ما علم رو می نوشیدیم فضولات او را به فلانی می دادیم، که اوهام و تخیلات را به ایشون میدادیم، اون حقیقت خلوص علم را خودمون میخوردیم. خب در جای دیگرم با آقا جان امام امیرالمومنین هم که فرمودن شما اون چرا که ما مینوشیم یا میبینیم شما میبینید و اون چه که ما میشنویم شما میشنوید، یا انا مدینه تل علم و علیون باب. اما در مورد این آقا فرمودن که ایشون این ری و فضولات را ایشون می‌خوردن و به ایشون می‌دادن. خب خود امام حضرت هم در پایان این فرمایشون می‌فرماد که فاول تو بالعلم، من یا فاول تو بهی بالعلم، من اون لبن را به علم تعبیر کردم. معلوم میشه که در مقام قوه عاقله حضرت، حضرت علم رو ادراک میکرد، اون حقیقت غیبیه عقلیه علم رو، بعد قوه خیال مبارکشون اون حقیقت عقلیه رو میگیره به صورت شیر تجسم میده، از قوه خیال که به صورت شیر مجسم میشه میاد در موطن حس مشترک به واسطه قوه باصره دیده میشه، که میبینید شیر رو میبینه و به واسطه قوه ذائقه هم چشیده میشه. حالا سوبر عالم طبیعت، این گونه از جاها جایی هست که خوابها یا بیداریها و مکاشفات نیازمنده به تعویل هست، یا او قضیه خواب دیدن پادشاه زمان حضرت یوسف علیه السلام و تعویلی که حضرت یوسف فرمودن، بعد هم متن تعویل واقع شد. یه وقتی نه، مثل این که حالا یه پادشاهی نگران آینده است، نه اصلا اصلا خواب میبینه که 7 سال در مملکت او فراوانی بود و مجددن 7 سال بعدی تو مملکت او قحطی آمد. این دیگه معنای عقلی نیست، این همین نیست که الان در متن خارج در آینده میخواد واقع بشه از جنبه مادی و طبیعی و جان انسان بیاد این صورت رو در عالم مثال منفصل بگیره، این تعبیر نمیخواد. اما این که بیاد بگه 7 گاو لاغر داشتن، 7 گاو چاق رو میخوردن و 7 گندم خوش گندم خشک داشتن، 7 پا خوش گندم سبز رو میخوردن، خب این تو نشأه طبیعت ما میبینیم از جنبه صور مادی طبیعی مشابه نداره که گاوی گاوی لاغری گاوی چاق رو بخوره و خوشه گندم خشکی خوشه گندم سبزی رو بخوره. خب این الان یه صورتی هست که معلوم هست که توش یه لم عقلی هست، عقلی چیزی رو یافته بعد قوه خیال گرفته او رو در موطن قوه خیال صورتگری کرد و لذا تعبیر بر می داره. حالا مکاشفات به هر حال چه درست باشه چه نادرست باشه تو این وادی قواست. این بحثایی که در جلد دوم طهارت شد اینا شما رو در این بخش ها کمک می فرماد. اینا یه نکات علمی هست که ابزار خوبی است در دست شما باشه برای فهم معارف و حقایق. اینا یه تور شکاری است که انشالله میشه با او خیلی از مباحثی که در این باب هست در باب تعبیر خوب در باب امور دیگر کمک میکنه انسان رو. چه این که در باب مکاشفات هم وقتی میرسی به مکاشفات خیالیه مشاهده میشه که در مکاشفات خیالیه هم حالا چه خوبش چه بدش از همین ناحیه برای افراد پیش میاد که قوه خیالشون استیاد میکنه صوری رو یا در عالم مثال منفصل یا حتی در عالم خیال متصل خودش میسازه. اینجا بازی باب جدیدی باز میشه تحت عنوان این که مثل که چطور یه نفر رفته خطاطی یاد گرفته، اون 5-6 ماه یک سالی که داشت خط رو یاد میگرفت فرض مجموعاً 10-20-50 تا سرمشق استاد براش گرفته و ایشون اینها رو تمرین کرد یاد گرفت. وقتی که یاد گرفت دیگه معنا نداره که اگر 50 سال داره خط می نویسه همون 50 تا سرمشق رو بنویسه، که 5000 تا خط رو خودش تصور می کنه برای اینها چیزایی می کنه. مثل این کسی نقاش شده می شینه در ذهن خودش طراحی می کنه، بعد به وزان طراحی خودش جنگلی رو در نظر می گیره، فردی رو، حالا به مطابق حالات این آقای نقاشه در زندگی او براش چی پیش بیاد. یه وقتی میونه با یه کسی مشکل پیدا کرده، یه مسائل سیاسی پیش میاد، اجتماعی پیش میاد، داخلی پیش میاد، ایشون هم میشینه یه تصوراتی در مورد موضوعاتی میکنه و به وفق اینها در قوه خیال خود صورتهایی را ترسیم میکنه و از موطن قوه خیال میاره تو حس مشترک و از حس مشترک او رو مفسر و ملموس یا مذوق و مشموم میکنه، بعد میاره در مرتبه قلم پیاده میکنه و مثل کاریکاتوریست ها اینا که فرامون هستن. اینا نوعا کسانی هستن که قوه خیالشون صورتهایی رو خودش تصور میکنه از باب این که این صورتها رو نه از عالم عقل گرفت و نه از عالم خیال منفصل گرفت، بلکه اصلا خود قوه خیال صورتساز شده کارشه، چون کار قوه خیال صورتسازی است. حالا این صورت یا از قوای ظاهریه میگیرد اونها رو در خودش مخزون میکنه، یا یه وقتی معانی عقلیه رو میگیرد اونها رو به وزان اشیاء اینجا صورتگری میکنه، یه وقتی نه اصلا خود قوه خیال صورتساز شده است. منشأ خیلی از صور خیالی است که اصلا ما به هزای نه خارج داره نه عالم عقل داره نه عالم مثال منفصل، خودش میشه میسازه دیگه. زید رو میکشه، زیدی که در خارج رو دیده بود که بیچاره دم نداشت، زیدی که مثلا در عالم عقل او رو به معنای عقلی یافته بود که بیچاره دم و سم نداشت، بعد میاد یه مقداری دم و سم اینها رو انشاء میکنه، بعد میده دست قوه متخیله و متصرفه، قوه متصرفه در این صور تصرفاتی انجام میده، این رو تجزیه میکنه، ترکیب میکنه، بعد میاد روی کاغذ پیاده میشه، زید رو بیچاره به یک اشکالی در میاره. اینا این حالا صورت انشائی است که این صور انشائیه، نه در عالم مثال منفصل جا داره، نه در عالم ماده و طبیعت ما یه همچی شکلی داریم، و نه او از عالم عقل چیزی از معانی عقلیه رو گرفته به صورت خیالی در آورده، بلکه خودش نشسته اینا رو ساخته که نوعاً در مسائل شرعیات اگر افراد دقت در مسائل ترک گناه نکنن قوه خیالشون دچار همچه سرنوشتی. این که شرع مقدس تأکید داره یه سری گناهان اینا به طور کلی برچیده بشه، مثل غیبت، دروغ، تهمت، افترا، شایعه، سوء زن، به خصوص مسائل سوء زن، اینا چیزیست که قوه خیال مشوش میشه. قوه خیال که مشوش شد از اون بعد، چون قوه ایست که بیکار که نمیشه، یعنی نفس در این شأنی از شعونش هم هیچگاه آروم نمیگیر، ولذا همینجور صورها انشاء میکنه و صور منشأ را میاد مبصر میسازه، مذوق و مشموم میسازه، در هنگام خواب اونها رو میبینه یا در هنگام بیداری به عنوان کشف و شهود مشاهده میکنه. یه سری هستن هم که تا حرف از کشف و شهود میشنوند، یکی مثلا به اینا گفته بله من یه ریاضتی کشیدم میتونم خبر بدم کی میاد کی میره کی چقدر پول داره کی یک چکار کرده فلان، اینا میتونم، از اینا هم دهنهاشون آب میافت. خب قوه خیال است، قوه خیال تحریک میشه، نفس جهت پیدا میکنه، یه سری ریاضت هایی رو هم میکشه، بر اساس این ریاضت ها قوه خیال قوی میشه. مثل او کسی که الان رفته ریاضت داره میکشه، داره خطاطی یاد میگیره، حالا این آقا هم ریاضت داره میکشه که قوه خیال او یه سری چیزایی رو یاد بگیره چجوری صورت سازی کن، بعد هم واقعا هم میبینی بله کم کم یه چیزایی پیدا میشه، خبرهایی هم پیدا میکنه، میتونه بفهمه کی فرض مسافرت داره میاد، کی میمیره، کی چه میشه، از این امورای دنیایی. اینا در اصطلاحیون اهل عرفان فرماد اینا کسانی هستن که ریاضات رو طور شکار قرار دادن برای اینکه مسائل دنیایی رو اطلاع پیدا کنند. این اطلاع بر مغیبات هست، اما اطلاع بر چیزای مغیبات غیبی مال امور دنیا است. این گونه از مکاشفات در نزد کسانی که هیچ گاه نمیخوان خودشونو به دنیا بفروشن، میخوان به آخرت توجه داشته باشن، در نزد اون آقایون استدراج. استدراج همونیست که در قرآن کریم آمد سنستدرج هم من حیث لا یعلمون، ما اونها رو به استدراج میگیریم. استدراج درجه به درجه. استدراج برای کسانی است که یک کسی ریاضت میکشه میره در پیشگاه الهی و از خدا غیر خدا رو میخواد، او رو کم کم پله به پله مثل یه بادکنکی به تعبیر آنجا میفرمودن او رو نخش میدن، مثل یه چطور یه بادکنک رو پر میکنن، پر از باد میکنن، درش محکم میبندن و او واقعا فکر میکنه یک کسی شده، بعد یه نخی هم بهش میبندن، نخی هم بلند، این نخ رو هی پله به پله یواش یواش بادکنک رو نخ میدن میره بالا، بعد ناگهان سرنگونش میکنن. اینا مکاشفات استدراجی است و ریاضت هایی است که شخص آخه عملا معلومه برای این که شخص داره ریاضت میکشه برای این که میخواد معرکه های دنیایی پیدا کنه، مثل خیلی از اینایی که الان تو هند و پاکستان و جاهای دیگر هم ایران خودمون خیلی ریاضت هایی هستن که مشغولن دارن ریاضت میکشن و مراد از ریاضت های اونها هم این است که میخوان به یه سری اطلاعات دنیایی دست پیدا کنن. خلاصه مردم هم که بیچاره ای هستن که هر کسی یه چارت کلمه غیب هم بگه ببیننم راسته حضود هم جمع میشه. دیگه چطور الان یک نفر هرچی بخواد درس سنگین علمی خوبم داشته باشه که مردم جمع نمیشن، اما به من از این که سرخیابون علی یکی دوتا ماری یه چیزی آورده اونجا جمع کرده، خلاصه خودش هم اعلام میکنه میگه آه اینا کسب و کار زندگی منه، حالا یکی میره بیل میزنه درآمد داره، من درآمدم اینجوریست، معلوم است برای اتام دنیاویست، یه ریاضیت هایی رام کشیده، بالاخره میتونه یه کمی شعبد بازی در بیاره، یه حیوانی رو رام کنه، یه زنجیر رو پاره کنه، هست انهار انسان اینقدر خداوند قوت در انسان قرار داد که اینها جزء این پایین پایینی هاست، اصلا محسوب نمیشه. درسته برای عموم مردم که تو این وادی ها نیستن خیلی اینا چیز عجیبی است، اما برای به دست آوردن دنیایش این گونه از کارها در نظر کسانی که اهل آخرت هستن استدراج دنیایی است. اینا هم میگن مکاشفات استدراجی، مکاشفایی هست که خداوند بر اساس ریاضتی که این شخص کشیده، ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، خلاصه ریاضت کشیده، خدا هم بخل که نداره، خب باشه اطلاع پیدا کنه، امشب خواب ببینه فردا کی داره میاد، اطلاع پیدا کنه پدر جد اسم آقای زید چیه، اطلاع پیدا کنه که زید در آینده عالم میشه یا نمیشه، زید در آینده بچه دار میشه یا نمیشه، خب بفهم تا بعد این خبر رو پیدا کن، عالم هستی تو که از ما رو نمیخوای، حالا که از ما غیر ما رو میخوای بسیار، ما هم بادت میکنیم. اینو میگن مکر الهی به عبد، این عبد الان مکر بهش شده. چرا؟ برای اینکه خودش خواسته در امور دنیا اطلاع بر مغیبات پیدا کنه. بسیار خوب، هدفت اگر این است اینا رو برس، ما هم به مثل بادکنکی نخ میدیم نخ میدیم نخ میدیم، برو برو. تا کجا میری؟ تا اونجایی میره که امور دنیاست دیگه. وقتی امور دنیای او تامین شد طلب افتاده، بعد میبینه عمر او، وقت او، زندگی او، حیات او شده وقف یه سری ریاضت های سنگینی هم اتفاقا باید بکشن، همچون نیست مفتم اینا رو پیدا کنن. چقدر ریاضت هم بنده خدا میکشه، در آخر یه سری چیزای امور دنیا براش حاصل میشه. اینا میشه مکاشفات استدراجی دنیاوی. یه دستن از اهل سلوک هستن که اینها ریاضت و سیر سلوک میکشن و نمیخوان که به اطلاعات دنیایی دست پیدا کنن یا وقتشون رو برای امور دنیا بگیرن، از خدا آخرت میخوان. خب البته اینها هم یک کمی هدفشون مقدس‌تر نسبت به قبلی ها، میخوان که بالاخره به فکر خودشون بیفتن، آخرت خودشون رو درست کنن و آدم خوبی بشن که اهل بهشت بشن و امور دنیا رو نمیخوان. در نزد این گروه، گروه اول میشن گروه استدراجی که به اینها مکر شد. یک گروهی از اهل سلوک هستن که فقط از ریاضت‌های خودشون خدا میخواهند و خدا و غیر خدا رو هیچ در نظر ندارند. اینها باز کسانی هستن که اون گروه دوم رو که اهل آخرتن، اونها رو هم اهل استدراج میدونن. اونم بیچاره کوته نظره، ریاضت میکشه که تا مثلا آخرت خودش رو درست کنه. یعنی از خدا یه گروهی هستن که دنیا میخواهن، یه گروهی هم هستن آخرت میخواهن. اینش مشمول همه حدیث شریف هست که فرمود از دنیا حرامون علا اهل الاخره و الاخرت و حرامون علا اهل دنیا و کلاهما حرامان علا اهل الله. اونایی که اهل الله هستن یعنی واقعا میخوان حضور توحیدی داشته باشن، اونا کسانی هستن که هم مکاشفینی که به سوی دنیا می روند را مکاشفات استدراجی می دونن، هم کشفیات کسانی رو که برای عالم آخرت کار می کنن رو هم استدراجی می دونن. هر دوتا رو می گن دارید خودتون رو ارزون می فروشید، بلکه انسان در پیشگاه الهی از خدا فقط خدا می خواد، غیر خدا رو نمی خواد، ولو غیر خدا هرچی خوب باشه. با چی کار کنه؟ چون اگر بهشت شیرینه، بهشت آفرین که شیرین تر. اگر بالاخره حور و غلمان خوبن در عالم آخرت، حور و غلمان آفرین که خوبتر. برای همین که به تعبیر آقایان فرمودن که ببینید اون جاهایی که دارن ائمه به خصیصینشون، به شاگردهای سطح بالایشون چیزی از دعا و چه و اینا دارن یاد میدن، یعنی تو اون دعاها دیگه حرف از حور و غلمان و بهشت و نمیدونم جناتون تزیم تحت الانهار و میوه خوردن و گشتن و دور زدن یه حرفا دیگه نیست. اینا مالی آدمای ابتدایی است که خو از خدا برای آخرت خودشون میخوان چیزی گیر بیارن. ولذا به اینها دعای سحر میدن. امام باقر علیه السلام به یکی از صحابهشون فرمود دعای سحر بخون، که البته دعای سحر نه فعال سحر ماه رمضانه، دعایی که آجان داده بودن برای هر سحریه. منطقه ما چون معمولا در ماه رمضان بیشتر این دعا رو توفیق داریم بخونیم یا بشنویم، دیگه معروف شد دعاهای سحر ماه رمضان. این خودش هم یه عنوانی تو الان کتابای مثل کتابای عدیه قرار گرفته که خیلی عنوان مثلا مناسبی نیست، که دعای سحرهای ماه رمضان نیست، اصلا این دعا مربوط به کل سحرهاست. منتها دیگه چون ماه رمضان میخونن و بیشتر الان دیگه دعای سحر ماه رمضان شد. این که بینید اول تا آخر این دعا دیگه اللهم انی اسالک بهارا، علم را، نور را، ضیا را، عظمت را، عزت را، مثلا علم را، فلان اینا به ما بده. دیگه هیچ جای این دعا نداره که آیا حوری بده، غلمانی بده، بهشتی بده، درختایی بده، بنوشیم، بخوریم. دیگه حرف از بخور بخوریم حرفا دیگه نیست. اونا کسانی هن اهل الله هن، در این گونه از مسائل و ریاضت هاشون به دنبال فقط حضور و مراقبت اندالله هن. اینو فرمایید، اینه که الان اینجا می فرمان، این یک نحوه تطهیر کردن قوه خیاله که الان می فرمان و بدان که هرچه مراقبت و حضور اندالله کامل تر باشه. وقتی پیش خدا میخواد نماز بخونه دیگه با خدا داره حرف میزنه، کاری نداره به این که حالا دنیا چی میخواد بشه. در روایات هم آمده که اگر واقعا کسی پیش خدا رفت و از خدا خود خدا رو خواست، اون چرا که از امور دنیایی برای او هست، که البته همین کسانی که اهل الله هم هستن، نه اینکه برایشون مکاشفات دنیایی حاصل نشه، میشه دیگه از اون وقت خدا داده، میگه به ما ربطی نداره، ما از خداوند اینا رو نخواستیم، ما از او رو خواستیم، حالا او یه وقتی ما رو مطلع کرد بر امور دنیایی و مردم، خب بشه. تازه هم فرد این رو پیدا هم بکنن هرگز به این مشغول نمیشن، چون اگه به این مشغول بشه باز از او هدف اصلیش میافته. اینه که الان میبینید در 23 تا واقعی که نقل شده، در بعضی از این وقایع گاهی صور مثالیه برزخیه مشابه دنیوی بود، گاهی مسائل از استعادات عقلی بود، اینا بود توش. اما برای کسی که به دنبال ریاضت هست، هدفش این نیست اینا رو پیدا کنه، نمیاد بره فلون اسمی از اسماء الله را، فلون ذکری از اذکار رو بگوید که ببینم آقای حسن‌زاده در کتابشون گفتن که من اینها رو گفتم اینجوری شد، ببینم برای منم میشه یا نمیشه. اگه این کرده معلوم میشه ذکر رو فروخته برای این که از اینا بگیره. علامه حسن‌زاده ذکر رو نفروخته اینا رو بگیره، او از خدا خدا خواسته. حالا بله، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حالا بالاخره او کسی که در مقام حضور و مراقبت راه میفته و توجه عرفانی میشینه، او فقط و فقط عند ربهمه، مقام عندیت براش هست، تو توحید صمدی قرآنی غرقه، توی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن داره حضور و مراقبت داره. خب حالا یه وقتی ذات اقدس الهی میخواد به شخصی که در ریاضت هست، نمیدونم چهار تا صور مثالیه رو بنماید، چهار تا امور دنیایی رو بهش خبر بده، بعضی از حالات مردم رو با خبر بشه، مثلا از عالم آخرت چیزایی بهش بدن، اینا هیچ کدام نباید، شخص اینقدر باید مراقب باشه که اینا هیچ کدوم مبادا که خدا اینا کرده برای او دام باشه، که هیچ یک از اینها رو حساب نکنه که خب پس حالا خوب شده، حالا ریاضت پیدا کردیم، این گونه صورت‌های مکاشفه‌ای می‌بینیم، چرا تو خبر پیدا کردیم، به ما گفتن که چه خبرهایی از امور دنیاست آخرته، پس ادامه بدیم که اینها بیشتر بشه. هیچی دیگه، حضور او به هم خورده دیگه، مراقبت نداره دیگه، باز افتاده به دنبال همین امور دنیا و آخرت و اینا، دیگه اهل الله نیست، عارف بالله دیگه نیست، وگرنه اهل الله اهل خدا است دیگه، اهل خدا دیگه غیر خدا نمیخواد که، نه. اینه که نوعاً نبینید وقتی این کتاب ها در اجتماع پخش میشه نوعاً اکثری افراد در جا تشنه میشن، دهنشون آب میفته. کجا باید این کار بید؟ این معلوم میشه که همین تشنگی اولی نشون میده که آها ایشون همین الان طفلی میخواد به راه بیفته که از این چیزا بگیره. این همین الان کارش رسیده است. این راه نیفته بهتر. چرا؟ برای اینکه تا خونده دهنش ای عجب. آدم اگه اینا ریاضت بشه میدونه که زید از سفر کی میاد، باباش کی میاد، از آینده میتونه خبردار بشه بارون میاد یا نمیاد، از آینده میتونه خبردار بشه که کی میمیری کی چه فرد. اینا با آدم بدونه خیلی خوبه که خب کجا اینو کی داره، ریاضتشو کی میده، نسخه رو کی میپیچه. عادت کردن هر کسی رسیدن آقا یه نسخه بپیچ، انگار این که عالم دنیا برای نسخه پیچی دنیاشونه. این نیست. اون کسی که ما اگر در شرعیات اونم واقعا دقت بکنیم توی مسائل، ببین که مثلا ذات اقدس الهی فرماد که الا اگه مکرسی در حال احرام هستی، اگه احیانا یه حیوانی رو در حال احرام کشتی، وقتی رفتی برای منا باید یه دونه قربانی کنی. اما وقتی قربانی میکنی یه وقتی حواست باشه، نه برای این که من مگس کشتم و امور دنیا، بگو قربتن الالله. این قربتن الاللهی که ما در متن نیاتمون در اعمال عبادی داریم، حالا یک کسی واقعا روز عید فطر شد داره یه سری چیزا میده از باب دلسوزی، این که بعد حالا روز عید فطر بالاخره ما هم یه چهار تا مثلا سیر دونهی بدیم چهار تا فقیر بیچارا سیر بشن، اما قربتن الالله واقعا نباشه، این اعمال عبادیش انجام شد نشده که. این که فرمودن قربتن الالله یعنی اهل الله بشید. تو چی کار داری؟ حالا گفتن اینجا خمس بده چشم، من کار به این ندارم، من میخوام اهل الله بشم. قربتن الالله برای خمس دادن، نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، کمک کردن، فقیر فقرا رسیدن، اینا من میخوام قربتن الالله، من میخوام اهل الله بشم. من جوری بشم که من رو بگن شما اهل کجا هستید، بگم نه من اهل دنیا هستم، نه اهل آخرتم، نه اهل بهشتم، نه اهل حور و غلمانم، من اهل خدا هستم، خدا اهل الله هستم. علمی تمام اعمال عبادی ما در شرع مقدس همه باید نیتش قربتن الالله باشه. نماز میخونم قربتن الالله. بسیار خوب، حالا یه وقتی در هنگام نماز حالا باشه نباشه من کار به این ندارم، میخواد بشه میخواد نشم، شاید یکی بیاد بگه ما در نماز خوب مثلا چیزایی میبینیم، به من چه ربطی داره، ببین ببین نبین نبین، حوصله این حرفا رو ندارم، میخواد ببینی ببین نبین نبین، چیکار به تو دارم؟ من واقعا نماز میخونم قربتن الالله، من میخوام اهل الله بشه. کسی میخواد اهل الله بشه دیگه تو این فکر نیست چی دادن چی ندادن، به کی دادن، چرا دادن، به من چرا ندادن، چرا نمیدن. تو بس برای همین اگه این حرفا رو میخوای پس از ما اول دیگه نگو قربت الالله، بگو نماز میخونم برای اینکه میخوام ببینم چی میدن چی نمیدن، کجا مغازه بقالیه، فروشنده کیه، کی میدن، نوبت کیه، از این چیزا میخوام. والنگه تو شرع مقدس ما اینا نه، قربت الالله من میخوام به خودش که من آفرین است، عالم آفرین است، عقل آفرینه، مثال آفرینه، بهشت آفرینه، جهنم آفرین، مطلقا من میخوام به خود اون نزدیک بشم. من میخوام او بشویم. گفت من به هر جا میگذرم ذکر اوست میبینم یا میشنوم، من به هر چه مینگرم روی اوست میبینم، نی عجب. این رو از امام رحمت الله علیه تو این اربعین حدیث شو نمیدونم تو ذیل حدیث اول کجا آورده باشن، از مرحوم حکیم هیدجی رحمت الله، همونی که حواشی و شرح منظومه حاجی هم داره، گفت نی عجب که اگر گویم او من است و من اویم، وین عجب که باز او اوست و من این. خلاصه تو من و شما عبدیم، او آقای ماست، من و شما آقای خودمونو بخواییم. قربتن الالله، چی دادن چی ندادن، چی پخش میکنن، چه نخود شکلاتی میدن، کیا نخود شکلات گرفتن، چی جوری گرفتن، اینا دهن آدم آب پر نکنه، اونا استدراجن. همه از خدا فرار میکنن روز قیامت، جهنمی هم از خدا فرار میکنن به جهنم میرن، بهشتی هم از خدا فرار میکنن به بهشت میرن. ما در روایات ماهیات بسید فرس و علم، ما از همه چیز خدا فرار میکنن، فرس رو علم بهشت فرار کن از خوبر از دنیا فرار کن او رو میخوام، از حور غلمان فرار کن او رو میخوام، من فقط حوبرم. ولی این حوبه چیه؟ عرفان حقیقی انسان رو در این حوبه سیر میدن. این حوبه کیه؟ اینی که الان میبینید در تمهید القواعد، در فصوص قیصری، شهر فصوص، در فصوص متن جناب شیخ اکبر محی الدین، فتوحات، مصباح العمر، اینا همش دارن آدم تو توحید غرق میکنن. خیلی تو این کتاب ها برید اونجور حرف از مسائل نمیدونم اینایی که الان مردم یاد گرفتن که ببینیم چه ذکری بگیم، کجا رو تصرف کنیم، کجا رو زیر رو کنیم، کجا رو له کنیم، کجا رو بالا ببریم، کجا رو بسازیم، اینا حرفا توشون نیست، همش در توحید غرقه. یعنی اول تا آخر تمهید القواعد میره تو توحید غرقه، اول تا آخر شرف فصوص قیصری تو توحید غرقه. هر کجا میرید میبینید اینا همش دارن موحدانه حرف میزن، آدم رو دارن بار میارن، موحد بار میارن، اهل الله بشه انسان. خیلی خوب، حالا از اون بعد با خودشه، ما او رو میخواهیم. او اگر احیانا یه عطایی هم فرمود، یه هبه ای هم کرده، اونم خوب دیگه آقا هست، داره آقایی خودش میکنه، به من ربطی نداره. باشه هبه ای کرده، ممنون او هستیم، شکرگزار او هستیم، بار الله از اینکه این هبه رو کردی شکر گذاریم. اما یه وقتی بار الله اینا نباشی که ما تو رو فراموش کنیم. من اینا رو، من هدفم نیست، حالا شما عنایت فرمودید روی چشم من، داده آقای منه، اعطای آقای منه، شکر در پیشگاه او، اما بار الله یه جور نباشی که اینها من رو گمراهم کنه، من همون تو رو بخواهم. اینه که میبینی ائمه فقط آه و ناله دارن در پیشگاه او. دعای کمیل ببین اول تا آخر، اول دعای کمیل که وارد شد اللهم انی اسالو که برحمته، خدای من رحمتت رو میخوام، من عظمتت رو میخوام، همش میبینی تو اسماء الله غرق. اونم وقتی عظمتک رحمتک به صورت کاف خطابه، خطاب مرتبه ذاته، اینا همه اسماء ذاتی الهی هستن، اسماء ذات عین ذات حق متعالم. بار الله ما شما رو میخواییم. بعد بله از این ور خودم رو نگاه میکنم میبینم اصلا هیچ مناسبتی من با تو ندارم، من بیچاره گناهکار عبد ذلیل بدبخت هر چی میخوای بگی من هست. از اون ور شما رو میبینم میگم هر چی خوبی هست توی، اما در این حال من همین تو رو میخوام. حالا هی الهی الهی الهی، اینا میشه الهی نامه. دعای سحر همین جوره، مناجات شعبانی همین طوره، دعای عرفه این طوره، همش میبینی در پیشگاه اویان، اهل الله هن. اهل الله همیشه پیش خداست. حالا رفتی پیش مولا یه وقتی پذیرایی میکنه، یه چهار تا دونه سیب برای آدم به عنوان مهمونی میاره، بله هر چی هست دیگه، به باشه، من کاری نه به سیب دارم، نه به چایی آقا دارم، نه به خونه آقا دارم، نه به هیچ کار ندارم، من رفتم آقا رو ببینم، من قربت الله او نماز خوندم، حالا ما بقی چی هست اینا رو کار نداره. این هدف مقدس تطهیر میکنه قوه خیال. اینه که یکی از راهایی که از داغ پیشنهاد دادم برای تطهیر قوه خیال، همه واحد، حالا تو این جلد دو طهارت نگاه فرمایید، دو جور راه تطهیر خیال را مرحوم شیخ ابن سینا در شفا دادن، نفس شفا. یکی هم راه تطهیر قوه خیال را از داغ تو تعلیقات شفا دادن، که هر دو تا ستار اونجا آورده شد. اینه که ما در پیشگاه او باشیم، این هرچه حضور مراقبت کاملتر، قوه خیال صافتر زلالتر، قوه خیال صاف میشه، اون وقت عقل توحد پیدا میکند در توحید، قوه خیال هم که در خدمت قوه عقله، چون وقتی عقل در توحید قوی بشه تمام قوای نفس منقاد او میشه. و بسیار خوب، حالا به اذن الله، حالا اینجا هم در ادامه هم داریم، که الان چجوری قوه خیال ما میفهمه که باید فلون معنای عقلی رو به فلون صورت در بیاره، از کجا تشخیص میده، این بهش رسیدیم. حالا ببینید چجوری اون دولت و حقیقت توحید قرآنی خودشو نشون میده، که واقعا همین جایی که از فهم عادی انسان دور است بزرگترین نقطه ایست برای رسیدن به فهم و حقیقت توحید بإذن الله. یعنی چه؟ اینه که بدون که هر چه مراقبت و حضور اندالله کاملتر باشه، این یک، و مزاج انسانی به اعتدال ممکن نزدیکتر باشه. این هم خیلی مسئله است. مزاج، هرچه حضور نفس و قوه عاقله نسبت به اون سو نزدیکتر باشه، اون که خیلی قوه خیال رو قوی میکنه. اما در این حال یکی از راه‌های تقویت قوه خیال اینه که باید مزاج رو سالم کنه. هرچی مزاج بدن سالمتر بشه، قوه خیال قویتر میشه. برای همین است که در مسیر ریاضت و سیر و سلوک ها و اعمال های عبادی و چه میبینید، الان تو تمام اعمال عبادی، نماز خوندن، حج رفتن، زکات دادن، مثلا روزه گرفتن، به خصوص اینایی که بیشتر با جسم آدم سر و کار داره، مثل نماز، روزه، حج، این حالا چیزاییست که نوع اعصاب با اینها عمل جسمی و بدنی رو بیشتر باید انجام بده. حالا یه وقتی خامس میخواد بده خواهی پول رو جدا میکنه، اگه داشت میگیره میده دیگه، این خیلی الان جسم رو ضربه نمیخواد بزنه. و اما نماز چرا؟ روزه گرفتن ضربه به جسم میاره، یعنی بالاخره با جسم بیشتر کار داره. حج رفتن، خب حالا اونجا بره طواف حرکت کنه، مثلا فلان کن، اینا میبینی با جسم. هر کجا که الان با جسم میبینید ارتباط داره، تا جایی ببینه که شرع مقدس اونجا برای جسم در این عمل عبادی داره مشکل ساز میکنه، سریع راه فرار قرار میده. مریضم چطور؟ خب روزه نگیر، بعدن غذاش بگیر. بعدن اگه مریضی ادامه پیدا کرد، خواستیم روزه بگیریم، طاقت تشنگی گرسنگی نداریم، چیکار کنیم؟ شد به ماه رمضان آینده خورده مثلا. اینا همه رو میبینید، اونجایی که پای ضرر جسمانی داره پیش میاد، سریع میبینید شرع مقدس میگه نه اینو بذار کنار. حالا او که تازه واجبش، اون که واجبش، حالا یکی مثلا ریاضت رو در پیش بگیره و در هنگام ریاضت، یه ریاضت جسمی، 40 روز مثلا باید روزه بگیره و واقعا در بین این 40 روز الان یک کسالتی براش پیش آمده، همون جوری که شرع مقدس کسالت جسمانی پیش آمد، روزه واجب او رو از گردن او ساقط میکنه. حالا طرف میتونه لجبازی بکنه، بگه نه که نه خیر آقا، ما که دیگه تصمیم گرفتیم ریاضت 40 داریم، به هیچ وجه ولو بمیرم باید روزه رو بگیرم. میشه این کار رو کرد؟ و اگر چیزی باشه واقعا به جسم او ضربه میزنه، حرام نیست روزه گرفتن که مزاج او به هم نخوره؟ اون تا اونجا چون عمل واجب عبادی است، خدا فرمود واجب است روزه بگیری در ماه رمضان، حالا اگر آمد و نتونست از راه نقص جسمانی روزه بگیرد، بعدها قضا بر او جاری میشه. اینجا که حالا عمل واجب که نیست که، اینجا میشه بعدها. حالا مگر اینکه کسی با خودش عهد ببنده که روزه بگیره، از باب عهد بر او روزه واجب میشه، این رو ما داریم. یا نذر میکنه روزه بگیره فلان روز رو، در اون روز مریض شد، بسیار خوب، نذر خودش رو بعدن در یک روز دیگری عمل کنه. همین طوری که در مسائل شرعیاتی که واجبات عبادی مثل روزه و امثال اینها برای خودش استثناءاتی داره، در امور ریاضتی هم همینجور. حالا یه خانومی در چله افتاده وسط کار، چله او بعد دوران مثلا عادت ماهانه او که چی دیگه، همونجور که روزه ماه رمضان او منقطع میشه، اون عبادت ماهانه او هم منقطع میشه، اون از کار و دستورات او هم در این ایام عادت منقطع میشه، نماز خدا منقطع شد، روزه ای که واجب بود منقطع میشه، خب ریاضت هم انقطع میشه. میبینید چقدر شرع دقت میکنه که به هر حال جسم انسان که مرکب نفس ناطقه انسانی سالم بمونه. چون هرچه مزاج انسان سالم تر باشه، قوه خیال راحت تر میتونه حقایق عقلی رو معنا کنه و قوه خیال رهزنی عقل نمی کنه. یکی از عواملی که قوه خیال متقیل رهزنی عقل می کنن اینه که افراد جسم صحیح و سالم ندارن. معمولا جسم صحیح و سالم اگر خوب باشه، بسیار آدم سرحال جسمانی باشه و مزاج در نهایت اعتدال باشه، اصلا یه طوری هست که انسان مثل که چجور یه وقتی میبینی خیلی سرحاله، این اصلا غذا نمیخواد، بیا غذا بخور، میگه نه دیگه اصلا غذا نمیخوام. از بس که مزاج اعتدال داره، یه وقتی میبینید که از غذا خوردن ظاهری هم خیلی میل پیدا نمیکنه، دوست داره که ببینه از ماورای طبیعت چه خبره. اینجاها قوه عقل خوب میتونه از دست قوه خیال راحت باشه و ارتباط برقرار کنه با عوالم غیبی. و قوه خیال هم چون خیلی الان سالمه، چون قوه خیال یکی از نکاتی که بهش توجه باید بکنیم که الان فرمودن هرچه مزاج انسانی به اعتدال ممکن نزدیکتر باشه و قوه خیال و دستگاه وی قویتر و سعیتر باشد، تمثلات در لوح نفس بدن نفس صافیتر و سالمتر است. این برای این که قوه خیال مبدع مباشر اولیه تحریک بدنه. قوه خیال یعنی ما الان تمام این جسم چند کیلوییمون که شبان روز داره برمیخیزه، راه میره، حرکت میکنه، مینشینه، تمام اینها همه اینها به مبدعیت اولیه مباشرت قوه خیال با بدن. ولذا هرچه بدن به مزاج سالم نزدیکتر باشه، تحریک بدن و اداره کردن بدن راحت تر. ولذا قوه خیال خیلی برای اداره بدن اونقدر نمیخواد که معونه بگذاره، خرج کنه. بیشتر از ناحیه بدن اشتغالش کم میشه. ولذا وقتی کم شد، توجه قوه خیال به قوه عاقله قوی تر میشه. وقتی میخواد بدن رو اداره کنه، مجبوره که حواس پنجگانه رو بیشتر توجه کنه تا بدن اداره بشه. اینی که حالا میبینی که مریضی میگه حوصله ندارم نماز بخونم، نمیتونم حج برم، نمیتونم روزه بگیرم، نمیتونم خمس بدم و ده ها فکر و عمل از اون میره. نمیتونم فکر کنم، مطالعه کنم، تحقیق کنم. خب چرا؟ چون برای اینکه قوه خیال مبدع تحریک اولی بدنه. هرچی او به بدن مشغول تر شد، توجه او از عالم عقل منصرف تر. ولذا وقتی او به عالم عقل و قوه عاقله توجه نداشته باشه، قوه عاقله هم چون که قوه خیال واسطه است برای تمثلات او، میبینید بیشتر باز توجه او به سوی قوه خیال چیزای جدیدی برای او قوه عقل هم مجبور به بستنی قوه متخیله و خیال اینا میشه. مزاج سالم تر، صاف تر، میبینید از اون ور تمثلات زلال تر میشه. اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مثلا میبینید چون به تعبیر آقا در کتاب ها همجور بزرگواران دیگر هم فرمودن، چون که در مقام مزاج جسمانی معتدل‌ترین مزاج را آقا داشتن، خدای متعال قابلیت او رو زیاد دیده، قرآن رو به او عطا فرمود. درسته که تمام انبیا هم خوبن، صاحب عصمتن، اما معلوم میشه حتی در این بخش هم مراتب بین انبیا هست. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، چه اینکه تلک النبیین فضلنا بعضهم علی بعض. این تفضل بین انبیا یکی از مطالبش برمیگرده به نحوه مزاج اونها. اینا معلوم میشه در مقام مزاج اختلاف مزاج و مراتب مزاج دارن. هر کی مزاجش قوی تره، گرفتن حقایق از غیب بیشتر. و چون معتدل ترین مزاج عالم رو فقط پیغمبر اکرم پیدا کرده، توفیق پیدا کرد پیدا بکنه، ولذا خدای متعال قرآن رو بر جان او القا فرمود. و ای هم این قابلیت رو بالاخره داشت که تونست قرآن با همه حقایق رو یک جا به نحوه انا انزلناه فی لیلت القدر بگیره. پس از اون ور هرچه مراقبت و حضور عند اللهی شخص قوی تر باشه، از این ورم هر چه مزاج او سالمتر و معتدلتر باشه، اینا باعث میشه که قوه خیال او قوی تر میشه. نتیجهش وقتی قوه خیال قوی تر بشه و صافتر بشه، تمثلات شخص صافتر میشه. وقتی تمثلات قوه خیالی صاف بشه، رهزنی قوه خیال نسبت به عقل برداشته میشه. این قوه خیال میشه مطیع قوه عاقل و نظام مزاج سالم. و از همه اینها باز مهمتر آقا توجه توحیدی موحد و حضور مراقبت قوی تر، در نتیجه قوه خیال قوی تر و در نتیجه تمثلات صافی تر. تا انشاءالله بعد. الحمدلله.